سوم، اگر قسم نخورد حق ساقط است. ایست مطلب خواستیم اثبات بکنیم، گفتیم مدرک روایات است. سه تا روایت دیروز خوندیم، هر سه صحیحه بود. صحیحه محمد ابن مسلم، عبید ابن زراره و یکی صحیحه جمیل، هر سه صحیحه بودن از نظر سند که عرض کردیم دیروز، و دلالتشون هم مساوی بود، مشابه هم بود. مطلب مسئله اول و سوم رو بالمنطوق میرسند، مسئله دوم را که اگر قسم خورد حقش ثابت است، این رو بالمفهوم دلالت داشت. این بحث گذشته مون رو دنباله روایات. روایت دیگر صحیحه هشام، که این روایت روایت سه از همون باب که دیروز گفتیم، روایت سه از باب هفت از ابواب کیفیت الحکم در کتاب وسائل الشیعه، کتاب القضاء از وسائل الشیعه، این چاپ آل البیت جلد 27 هست. عرض کنم که روایت سوم از باب هفت، روایت اینه. عرض کنم که عن ابن ابی عمیر عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد الیمین علی المدعی. همین مطلب، ترد الیمین علی المدعی، رد میشه یمین، یعنی یمین وظیفه مدعا علیهه، اما ترد میشه رد بشه یمین به مدعی. پس این روایت از نظر سند صحیح است، از نظر دلالت اون سه مسئله‌ای که ما داشتیم فقط یک مسئله رو اثبات میکنه، همون جواز رد یمین به مدعی، دیگه مسئله دوم و سوم رو دلالت نداره. اون سه تا صحیحه که گفتیم، هر دیروز خوندیم، هر سه رو میرسون. این روایت از نظر سند صحیح است، از نظر دلالت فقط مسئله اولا رو مطرح میکنه، اثبات میکنه که ترد الیمین علی المدعی، رد میشه یمین، یعنی امکان دارد، صحیح است که یمینی که وظیفه اولی مدعا علیه رد بشد به مدعی. اینم یک روایت صحیح است. روایت دیگر مرسل است. این چهار تا که خوندیم صحیحه بود. روایت فعلی روایت چهارم از همین باب. عرض کنم که مرسله یونس و مزمره، هم مرسله است هم مزمره است. روایت اینه. عرض کنم که عن یونس عمن رواه، اسم راوی نمیبره، نقل میکند از کسی که بهش روایت کرده، لذا اینو بهش میگیم مرسل. عمن رواه قال، باز نمیگد عن صادق یا عن الباقر، میگه قال، اسم امام رو نمیبره، به عنوان ضمیر نقل میکنه که قال هو، امام فرمود، اما اسم امام رو باز نمیبره، لذا میگیم مرسل است یا مزمر است، اسم امام رو نبرده، قاله گفته. میگه استخراج الحقوق به اربعت وجوه، در محاکم به چهار راه میتونن حق رو اثبات بکنن، استخراج بکنن. یک، به شهادت رجلین عدلین، همون بیانیه که میگیم دو نفر شاهد عادل شهادت میدن، این یک راه. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا، اگر دوتا عادل نیستن، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. راه دوم برای اثبات حق، اگر دوتا مرد نیست، یه مرد و یه زن، یه مرد و دو زن، که به جای یک مرد دوم دو زن قائم مقام میشه. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. در امور مالی است، در امور مالی میشه به جای دو زن یک مرد، به جای یک مرد دو زن قائم مقام بشن، رجلون و امرأتان. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ امرأتان، اگر یه شاهد داریم اما دوتا زن نیستن کنار او قرار بگیرن، فَرَجُلٌ و یمین المدعی. این راه سوم، یک مرد و به جای یه شاهد دیگر خود مدعی قسم میخوره. به جای یه شاهد که گاهی دوتا امرأه قائم میشد، نه مرد دیگری هست کنار این شاهد نه دوتا زن، قسم مدعی یه شاهد میارد یه قسم هم میخوره. این سه راه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدْ، اگر اصلا شاهد نیست، نه دوتا نه یکی کنارش دو زن باشد، نه یکی کنارش یمین باشد، هیچ کدام نشد، اِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدُنْ فَلْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِ عَلَيْهِ. نوبت به قسم میرسه که مدعا علی باید قسم بخوره. راه چهارم برای اثبات حق یا اثبات حق، عرض کنم که قسم مدعا علیه است. این استخراج الحقوق به اربعه وجوه، اینم چهار وجه. حالا در همون بخش آخر که یمین فل یمین علی المدعا علیه، اینجا اضافه میکنه فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ، راه چهارم که قسم میخورد مدعا علیه اگر قسم نخورد، و رد الیمین علی المدعی، قسمی که وظیفه خودش بود این قسم رو رد کرد به مدعی. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ و رد الیمین علی المدعی فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ اَنْ يَحْلِفْ، واجب میشه بر اون مدعی که قسم بخوره، قسم مردوده رو، قسمی که از طرف مدعی مدعا علیه بهش رد شده. فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ اَنْ يَحْلِفْ وَيَأْخُذْ حَقَّهُ، قسم بخورد حقشو بگیره. عرض کنم که فَإِنْ عَبَا اَنْ يَحْلِفْ، اگر عبا کرد، امتناع کرد از قسم خوردن، فلا شیء علی، چیزی دیگه براش نیست، یعنی ادعاش ساقط میشه، طلبی که ادعا میکرد ساقط. این روایت هر سه مطلب رو بالمنطوق میرسونه، اما جواز رد که فرمود فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ، مدعا علیه اگر قسم نخورد، و رد الیمین علی المدعی، یمین رو برگردون به مدعی، پس میشه. این دلیل بر جواز رد علی المدعی. پس مسئله اول ثابت. فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، لازم است قسم بخوره و یأخذ حقه، قسم بخورد حقشو بگیره، یعنی پس اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، و یأخذ حقه. این دو، فَإِنْ عَبَا اَنْ يَحْلِفْ، اگر امتناع کرد از قسم خوردن، فلا شیء علیه. اینم مسئله سوم، که اگر قسم نمیخورد حقش ثابت میشه. پس روایت تنها این روایت رو داریم که هر سه مطلب رو بالمنطوق اثبات میکنه، منتها از نظر سند عرض کردیم که مرسل است یا مزمر است. اینم که فرمود فهی واجبتون علی، اگر قسم رو رد کرد مدعی مدعا علیه به مدعی، وقت واجب او قسم بخوره. این واجب، واجب تکلیفی نیست. مراد این نیست که حالا دیگه پس حرام قسم نخوره، تکلیفاً یه واجب به عهده‌اش اومد که واجب قسم بخوره. نه، این وجوب، وجوب تکلیفی نیست، وجوب وضعی است. یعنی اگر میخواد حقش رو بگیره باید قسم بخوره. اگر این اراده این عرض کنم که یه صوفی حقه، اگر میخواد استیفا بکنه حقشا، قسم لازمه. پس معنای لزوم و ثبوته، نه به معنای وجوب تکلیفی. فهیه واجبتون علیه ان یحلف، یعنی اگر میخواد حقشو بگیره لازم است قسم بخوره. خب اینم یک روایت. روایت دیگر باز مرسل است، مرسله ابان عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت، روایت پنجم از همین بابه. عرض کنم که عن ابان عن رجل عن ابی عبدالله، عن رجل میگه، اسم نبرده اون راوی رو، لذا میگه مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یدعا علیه الحق، سوال میکنه در مورد کسی که حقی علیهش ادعا میشه. مراد از رجل مدعا علیه، فی الرجل یه مردیست که ادعا شده علیه او حقی، یه مدعی پیدا شده است علیه این، ادعا میکند که اینقدر از فلانی طلب کار. و لیس لصاحب الحق البینه، ولی مدعی که صاحب حقه بینه نداره. پس یک کسی حقی علیهش ادعا شده و خود مدعی بینه برای اثبات حقش نداره، اینجا چه باید کرد؟ قال، امام فرمودن که یستحلف المدعا علیه، اگر بیان ندارد مدعی، خب قسم بدهد مدعا علیه رو، از مدعا علیه قسم بخواد، مطالبه قسم بکند که قسم بخوره، اگر قسم خورد حق ساقط. یستحلف، استحلاف کند مدعا علیه رو. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفْ، بحث ما از اینجا شروع میشه. اگر ابا کرد از این که قسم بخوره، چی؟ مدعا علی، وظیفش قسمه، ازش قسم خواستن، أَبَى أَنْ يَحْلِفْ، و قال، وقتی گفتن قسم بخور، میگه من قسم نمیخورم، و قال انا ارد الیمین علیک، یعنی لصاحب الحق، میگه من قسم رو بر میگردونم به خودتو، یعنی لصاحب الحق. صاحب حق که مدعیست، مدعاله، میگه من قسم رو به خودت بر میگردونم، تو قسم بخور پولتو بگیر. پس ابا ان یحلف، مدعاله امتناع کرد از قسم و قال انا ارد الیمین علیک لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ حقه. در یه همچه صورتی واجب میشه بر صاحب حق أن يحلف، قسم بخوره، و يأخذ ماله. چند تا مطلب رو اینجا ثابت میکنن؟ دو مطلب از سه مطلب رو. مطلب اول که جواز رد، خب تثبیت میشه که امام فرمود قسم نمیخوره و قال انا ارد الیمین، من میخوام رد کنم یمین، امام سهر روش گذاشت، پس جواز رد ثابت شد. بعدم فرمود فإن ذلک واجبون على صاحب الحق ان یحلف، قسم بخوره و یأخذ ماله، قسم بخورد حقشو بگیره. این هم مطلب دوم که اگر قسم خورد حقش ثابت میشه. میموند مسئله سوم دیگه متعرض نشده که اگر قسم نخورد حقش ساقط میشه، دیگه تو این روایت ذکری ازش نشده. پس این روایت از نظر سند مرسل است. از نظر دلالت دو مسئله از مسائلی که داشتیم رو اثبات میکنه. باز اینم مثل مسئله مثل روایت قبلی که گفت فهی واجبتون علی، اینجا فرمود فإن ذلک واجبون علی صاحب الحق، مراد همونه که عرض کردیم، یعنی لازم است اگر میخواد حقش رو استیفا بکنه باید قسم بخوره. اما اگر گفت من قسم نمیخورم حقش هم ساقط میشه، اون دیگه در اختیار خودشه. عرض کنم که اینم روایت پنجم از همون باب است. روایت دیگر روایت ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوی باب هشته. این باب هفت بود، روایت باب هشتم از همین باب روایت دو. عرض کنم که باز نقل میکنه عن ابان عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقام الرجل البینه على حقه، اگر بینه اقامه کرد کسی بر حق خودش، فلیس علیه یمین، مدعی فقط بینه باید اقامه کنه دیگه، قسم به عهدش نیست. بل اذا اقام الرجل البینه على حقه فلیس علیه یمین، دیگه یمین نباید بخوره، قسم نداره، همون بینه برای اثبات حقش کافی است. فإن لم یقم البینه، اگر اون رجل مدعی بینه اقامه نکرد، فرد علیه الذی ادعی علیه الیمین، اما الذی ادعی علیه، اونی که ادعا علیه شد، اون رد علیه الیمین، پس اما برگردون بهش. خود مدعی اگر اقامه بینه بکنه قسم دیگه نباید بخوره، فقط بینه است. اما اگر قسم اقامه بینه نکرد، فرد علیه الذی ادعی علیه الیمین، یعنی رد علیه الیمین، مدعا علیه قسمو بش برگردون. فإن ابا ان یحلف فلا حق له، اگر این مدعی که بینه نداره قسم رو مدعا علیه بش برگردونده، این ابا ان یحلف فلا حق له. این روایت دو تا مطلب رو میرسونه از اون سه مطلب. جواز رد رو میفهمونه که فرد علیه الیمین، و مسئله سوم که این ابا ان یحلف فلا حق له، اما مفهومش نیست که اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، اگر قسم نخورد لا حق له، معنیش است که اگر قسم رو بهش برگردون و قسم خورد حقش ثابته، اگه قسم نخورد لا حق له. پس هر سه مطلب رو میفهمونه، ولی مطلب اول و سوم رو بالمنطوق، مطلب دوم رو بالمفهوم. روایت آخری که اینجا نقل میشه، چون عرض کردیم روایات متعدده، مرحوم صاحب جواهر فرمود روایت مستفیضه بل المتواتره، و روایات درش گفتیم صحیح هست، مرسل هست، مضمر هست، معتبره هست، مثل همین روایت ابی العباس تعبیر میکنن معتبر. روایت آخری روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، عرض کنم که این روایت روایت یک از باب چهارم از همین ابواب کیفیت الحکم. این باب هفتم بود. باب چهارم، همین یه روایت هم بیشتر در اون باب نیست، روایتش مفصله، در مباحث بعد بهش استناد میکنید. فعلا این قسمتش مورد حرف ماست، مورد استشهاد است. عرض کنم که عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت للشیخ علیه السلام. این تعبیر قل شیخ بیشتر در روایات از تعبیر شده از موسی بن جعفر علیه السلام. از موسی بن جعفر عالم ذکر شده چون خیلی تقیه بوده در اون موقع، زمان تقیه بوده. قلت للعالم یا سألت العالم، تعبیر عالم شده، تعبیر شیخ شده. عرض کنم که تعبیرات گوناگونی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، یکیش همینه. قلت للشیخ، مرحوم صدوق همین روایت رو در من لا یحضر نقل میکنه، منتها پشت سر قلت للشیخ این تعبیر رو دارد، میگه قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر. این دو احتمال داره. یه احتمالش این است که این یعنی موسی بن جعفر کلام خود صدوقه، خود صدوق میخواسته معنا کنه، روایت که نقل میکند که قلت للشیخ، میگه یعنی مراد از شیخ، تفسیر میکنه که مراد از شیخ چون اینجا گفته شده موسی بن جعفر است. این یه احتمال داره، کلام خود مرحوم صدوقه. ممکنم هست که کلام خود راوی باشه، راوی میگه قلت للشیخ یعنی موسی بن جعفر، اول اسم رو نمیبره، تعبیر به شیخ میکند رو روالی که داشتن که تقیه بوده، ولی اینجا حال اسمم برده، میگه یعنی موسی بن جعفر. پس فرقی که این روایتی که مرحوم شیخ در تهذیب، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنن با اونی که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل میکنه، این عبارت رو روایتی که مرحوم صدوق نقل کنه اضافه داره، یعنی موسی بن جعفر. دو احتمال هم درش هست. حالا اگر اینم نبود مراد مشخص بود که مراد از مرحوم از شیخ همون موسی بن جعفر علیه السلام. عرض کنم که خب این روایت قلت للشیخ علیه السلام خبرنی عن الرجل، میگه عرض کردم به امام که خبر بدید مرا از کسی که خبرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق. میگه عرض کردم به من اطلاع بدید، خبر بدید، حکم مسئله رو بفرمایید، کسی که یدعی ادعا میکند قبل الرجل به طرف مردی حق را، به عهده دیگری یه حقی رو ادعا میکنه. فلم تکن له بینه به ماله، ولی برای مالی که ادعا میکند به گردن به عهده طرف بینه نداره. پس مدعی ادعایی کرده علیه کسی، بینه هم نداره، حکمش چیز؟ قال امام فرمود فیمین المدعا علی، اگر بینه ندارد مدعی، راه عرض کنم که اثبات حق یا سقوط حق در محکمه، راهش عرض کنم که یمین المدعا علی هست. فان حلف، ضمیر حلف به همون مدعا علی برمیگرده، وظیفه مدعا علی بود قسم بخوره. فان حلف فلا حق له، اگر قسم خورد حقی نیست برای مدعی. ضمیر حلفه به مدعا علیه برمیگرده، ضمیر لهو به مدعی، چون از هر دوش از کلمات قبلی مشخص بود که کسی ادعا میکند علیه کسی مطلبی را، حقی را، و مدعی قسم بیانه نداره. فرمود یمین المدعا علی، فان حلف مدعا علی فلا حق برای اون مدعی، حقی ساقط میشه. قسم میخورد من بدهکار نیستم، ان حلف فلا حق برای مدعی، حقی ساقط میشه. این بحث ما نیست اینجا. پس یا مدعی بیانه میاره، اگر نداره یمین مدعا علیه، اگر مدعا علیه قسم خورد حق مدعی ساقط. تا اینجا مطلبی که شاهد حرف ما نیست، از اینجا شاهد حرف ماست. و این رد الیمین علی المدعی، مدعا علیهی که وظیفش قسم بود و اگر قسم میخورد حق ساقط میشد، این رد دل یمین علی المدعی، یمین رو برگردون به مدعی. اینجا مدعی است که یا باید قسم بخوره یا نخوره. و این رد دل یمین علی المدعی فلم یحلف، ولی مدعی قسمی که بهش برگردونده شد قسم نخورد. فلا حق له ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف، مدعی قسم نخورد، فلا حق له، حقی براش نیست. باز اینجا جواز رد رو میرسونه که ان رد الیمین علی المدعی. فلم یحلف، اگر وقتی قسم بهش برگردونده شد قسم نخورد حق نداره. مفهومش هست که اما اگر قسم خورد حقش ثابت میشه. پس هر سه مطلب رو میفهموند روایت، منتها یکی از عرض کنم که دو مطلب رو، اول و سوم رو بالمنطوق، دوم که بله، دوم که اگر قسم بخوره حق ثابته، اون رو بالمفهوم میفهمونه. این روایت عرض کنم که در سند یاسین ضریر واقع شده. میگه ان یاسین ضریر ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یاسین ضریر لم یمده در کتب رجال، ممدوح نیست. بنابراین تعبیر از این روایت میشه به مجهول، یعنی روایتیست که یاسین اسمش برده شده ولی ممدوح نیست، مجهول الحال است. نمیدونیم آیا ثقه است یا غیر ثقه است. مراد از مجهول که میگیم نه اینکه راوی مجهوله، راوی مشخصه، یاسین ضریره، منتها این که میگیم مجهول یعنی مجهول الحاله، ممدوح نیست، ثقه بودنش ثابت نشده. اینم یک روایت. پس دیدیم که روایات متعدده. چهار تا روایت صحیحه داشتیم، سه تای روایات صحیحه هر سه مطلب رو اثبات میکرد، روایت چهارم یه مطلب رو اثبات میکرد. این مرسله هام که داشتیم یا مزمره که داشتیم، عرض کنم که اینام بعضیش هر سه مطلب رو به منطوق میرسون، بعضیش به منطوق و مفهوم میرسون، ولی از نظر سند ضعیفه. ولی وقتی روایات صحیحه داشتیم دیگه برای ما مطلب روشنه. این روایات هم مؤید مطلب قرار میگرفتن. خب فالحاصل، حاصل مطلب چی شد؟ حاصل مطلب این شد که اگر اولا جایز است که یمین از طرف مدعا علیه به مدعی رد بشه، این چه یمینی است؟ یمینی است که وظیفه اول مدعا علیه است، به استناد اون روایات که فرماد البینه علی المدعی ولی یمین علی المدعا علیه. یمین وظیفه اولیه مدعا علیه بر اساس این روایات. در این حال که یمین وظیفه مدعا علیه هست، میتوند یمین رو برگردوند به مدعی. این روایات صریحا دلالت بر جواز داشت و مدعی هم که قسم بهش رد شد تعبیر بود واجبتون علیه، ولی گفتیم این وجوب یعنی لازمه ثابتون علیه، اگر بخواد حقشو بگیرد میتونه قسم بخورد، اون وقت اگر قسم خورد حقش ثابت میشه، اگر قسم نخورد حقش ساقط میشه. پس اینجا باز استفاده میکنیم که این یمین همین یمین مدعا علیه، یمین تازه نیست، همون یمین که وظیفه مدعا علیه بود منتقل شد به مدعی، اما همین یمین اثرش فرق کرد. اگر خود مدعا علیه قسم میخورد نتیجهش سقوط حق بود، قسم میخورد من بدهکار نیستم، حق ساقط میشد. قبلا گفتیم اگر حق ساقط میشد این قسم میخورد دیگه مدعی حق نداشت تقاسم بکنه، خودش رو زی حق میدونه، میگه این دروغ قسم خورده. در این حال اگر یه پولی هم از اون مدعا علی یه وقت تو دستش آمد، حق این که تقاسن برداره نداره، دیگه در دنیا تمام شد، حق ساقط شد. بله اگر واقعا خودش زی حق میدونه طلب کاره دیگه قیامت اونجا باید مطالبه بکنه. آثار فصل خصومت هست، قسم فصل خصومت میکنه، وقتی فصل خصومت شد دیگه بعد بخواد دوباره بره در یه محکمه طرح دعوا کند، آه اون محکمه به داد من نرسیدن، قسمش دادن، دروغ قسم خورد، دیگه اینا گذشته. این یمین که یه همچه تأثیر اونجا داشت سقوط الحق، حالا که برگشت به مدعی اثرش اثبات حقه، قسم میخورد که من راست میگم، طلبکارم، حقش ثابت میشه. تجربه مونده این از روایات ما استفاده کردیم، از این دست روایاتی که گذشت. عرض کنم که بعضی از علما امام اینجا در تحریر نیوردن، ولی بعضی از علما فرمودن که یستثنا از این جواز رد چند مورد. گفتیم جایز است مدعا علی قسم رو رد کند به مدعی، همه این روایات هم دلالت بر این داشت، بالمنطوق اینو همه رسوندن، اما یستثنا چند مورد استثناء شده که مدعا علی حق ندارد یمین رو رد کنه. کجاست؟ اونجاییست که مدعی نمیتونه قسم داره، مشکل داره، مانع دارد از قسم خوردن. کجاست که مدعی مانع داره از قسم خوردن؟ که اگر قسم رو برگردونه اون نمیتونه قسم بخوره. یکی اونجاییست که دعواش دعوای ظنیست. این بحث رو قبلا باز گذروندیم که یکی از شرایط سماع دعوا جزمه، یعنی باید دعوا ان جزمن باشد. شخص بیاد در محکمه بگه آه من از این آقا اینقدر طلبکارم، نه اینکه بگه احتمال میدم ازش طلبکارم، به نظرم میاد یه طلبی از این آقا من دارم، این دعوا مسموع نیست. دعوا باید جزمی باشد، به طور جزم، به طور قاطع طرح بکند یه دعوایی رو. اونجا گفتیم بعض موارد استثناء شده، مواردی که عرفیست و یقین ندارن، اما عرفیست که میان طرح دعوا میکنن. مثلا میگه به نظر من این آقا سارق منزل ماست، از مغازش، از منزلش یک کسی سرقت شده و نمیدوند که خب اگر بخواد دعوا ان جزمن بگه آقا این آقا سارق است، خب خیلی وقتا نمیتوند اثبات بکن. الانم متعارفه، میرن طرح دعوا میکنن، اون طرف رو میخوان، نیرو انتظامی یه قدی کتکش میزنن، سیدی چپ و راست و گوشش میزنن تا اقرار بکنن. به قول یکی از فرمانده نیرو انتظامی یه وقت میگفت که اگر ما کتک نزنیم تو شهربانی یا حالا تو نیروهای انتظامی، میگفت وقتی بهش میگیم که آقا سارق کیه، میگه خود شما سارق، چیزایی که بردی کو، میگه تو جیب خود شماست، خود شما سارقی، میگه برمیگردونه اتهام رو به خود ما ها. اما وقتی یه قدری حالشو به جا میارن میگه آقا نزنی تا بگم. حالا اینم یه بحثه که آیا اینجور اقرار گرفتنها از نظر شرعی درسته یا درست نیست، یه خودش یه بحثیست. بالاخره با این کتک ثابت میشه، مثلا نه اینکه اقرار بگن که بله من قاتلم و به عهده بگیرد قتل، نه، میگه من سارقم، خب اموالی که بردی کو، برو بیار، میگه فلان جاست، تمام اموال مسروقه رو میره تحویل میگه. اول میگفتن که چیز دزدیدیم، اصلا من سرقت نکردم، شما متهم میکنید افراد رو بی جهت، از شکایت علیه دون میکنم، عرض کنم که حیثیت افراد رو میبرید. بعد که چند تا سیدی میخورد، کودک میخوره، میره اقرار میکنه، بعدم میره انبار رو تحویل میده. اونجا بود که برای عرض کنم که حفظ امنیت جامعه و برای مصلحت نظام که جلو این هرج و مرج ها و مفاسد گرفته بشه، اجازه میدن تا یه حدی تعذیر بشه برای اینکه بتونن مطلب رو به دست بیارن. اگر نبود نمیگفت. قتلی اتفاق افتاده، میگن احتمالاً این باشه، میگیرن زندان میکنن، کتک میزنن، بعد از کتک و زندان اقرار میکنه و میره جنازه رو نشون میده، میگه فلانجا انداختم تو چاه، فلانجا زیر خاک کردم، میره نشون میده، حفر میکنن، جنازه رو در میارن. اینجاست که بر اساس مساله جلوگیری از اینجور مفاسد اجازه دادن تعذیر را. و الا بله، این که تو قانون اساسی ما هم هست که اقرار گرفتن با ضرب و شتم جایز نیست، و اگر کسی اقرار بکند بعد از این ضرب و شتم و اکراه، این اقرار اصلا ترتیب اثر بهش داده نمیشه. محکمه قاضی نمیتونه ترتیب اثر بده به یه اقراری که با اکراه گرفته شده. پس اصل شکنجه ممنوع در قانون اساسی داریم، در شرع هم داریم. شکنجه، تعذیر، عرض کنم بلاوجه، این ممنوع. اقرار گرفتن بر اساس عرض کنم که ضرب و شتم و شلاق و تعذیر جایز نیست. اقراری که از این راه گرفته بشد اعتبار نداره، قاضی نمیتوند به چنین اقراری ترتیب اثر بده. اما اونجاهایی که صلاح نظام، مصلحت نظام هست، اینا قرائنی دارن که این دزده، یه قرائنی تو دستشون همینجور نگرفتندش، متهمیست که اون طرفی که میگه آقا قاتل اینه یا سارق اینه، ظنن میاد ادعا میکنه، جزم نداره، اما یه قرائنی هست، قبلا تهدید کرده بود، قبلا دو جا دیدندش که اومده تعقیب کرده، قبلا دیدن اطراف این منزل رفته آمد داره، یه شب یا یکی از دیده از دیوار بالا میره، یه همچه قرائنی هست، ولی انکار میکنن، تعذیرش میکنن، بعدم اقرار میکنه. این اقرار ولو با تعذیر بوده اعتبار داره، چون قرائن داشته. بعدم که خب انبار رو میاره تحویل میده. یه هم بله اگر ممکنه اینجورم ممکنه، ولی خب اینجا نمیشه بگیم چون احتمال میدیم این بری و زمس و چیز هست تعزیز نکنیم، اون وقت اون موارد از دست میره. بله یه جایی که بعد از تو نمیدونم 10 مورد 20 مورد که قرائنی داشتند و تعقیب کردند و شکنجه دادند تعزیر کردند و به نتیجه هم رسید، یه مورد هم ممکنه به نتیجه نرسد خلاف باشد، اونم باید جبران بشه، قطعا باید جبران بشه. خب اگر دعوا ظنی شد مثل همین مواردی گفتیم، اون طرف قطع نداره، انجزمه نمیتوند بگد این قاتل است، انجزمه نمیتوند بگد این سارق است، ولی خب متعارف هم هست و اینجور موارد با دعوای ظنی پذیرفته شده بود. حالا بهش میگن بیانه بیار برای اینکه این آقا قاتل است، میگه من ندارم. میگن طرف رو قسم بده، قسم میدن، مدعا علیه قسم نمیخوره. توجه فرمودی؟ میگه خود مدعی قسم بخورد که من سارقم، بیاد خسارت مالش رو بگیره. مدعی نمیتونه قسم بخوره، کسی که میخواد قسم بخوره باید انجزمن قاطع باشد. شخص زان یا شخص شاک نمیتونه قسم بخوره. پس این یکی از مواردی است که رد یمین به مدعی جایز نیست. اگر بخواد رد کنه یمین را، اون مانع داره از قسم خوردن، اون وقت قسم نمیخوره، حقش ساقط میشه. گفتیم اگر قسم نخور حقش ساقطه. پس این یکی از مواردی است که رد یمین جایز نیست، استثناء شد. یکی از موارد اونجاهایی است که مدعی از طرف دیگری داره ادعا میکنه، ولی یه صغیر است، اومده میگه این مولا علیه من صغیر فلان مبلغ از چیک طلبکار است. توجه فرمودید؟ پس از طرف یتیم، از طرف صغیر، از طرف سفیه ولی میاد اقامه دعوا میکنه. یا وکیل، یه نفر وکیل کسیش، میره تو محکمه از طرف موکل طرح دعوا میکنه، مدعا علیه قسم نمیخورد، میخواد قسم رو برگردونه به وکیل. وکیل که نمیدونه قسم بخوره، شخص باید از طرف خودش قسم بخورد نه از طرف غیر، قسم بخورد که فلانی اینقدر طلبکار است، قسم اعتبار نداره. پس در این جور موارد، این دو مورد، یکی اونجایی که دعوا ظنی است، رد یمین از طرف مدعا علیه به مدعی نمیشه چون نمیتونه قسم بخوره، در قسم جزم معتبر، قطع معتبر، اینجا نداره. یا مدعی از طرف غیر طرح دعوا کرده، یا وکیل است، یا ولی است، یا وصی است، میگه من وصی فلانی هستم که فوت شده و در وصیت نامش گفته است، یا به خود من به وصی شفاهن گفته است که یه حج براش بدیم، ورثه منکرن، این میره طرح دعوا میکنه. بنابراین در این جور جاها رد یمین جایز نیست، استثناء شده. خب دلیلش چیه؟ بعضی از بزرگان میگن که بالاخره ما از اطلاق این روایات، همین روایات که الان خوندیم، از اطلاق روایات استفاده میکنیم که یجوز و للمدعا علیه رد یمین. ما چی کار داریم که مدعی میتونه قسم بخورد یا نمیتونه؟ اگر گفت نمیتونم قسم بخورم، قسم نخورده و ان لم یحلف فلا حق له. اطلاق روایات میگه قسمو برگردونید بهش، اگر قسم نخورد حقش ساقطه. اینو بعضی گفتن، ولی ظاهرا نمیشه این حرف رو زد، اطلاق روایات نداره. بلکه این روایات ناظر به جاییست که میشه یمین برگرده. توجه فرمودین، مرحوم سید در عروه اینجور استدلال میکنه در ملحقات عروه که ما از این روایات متعدد که خوندیم اینجور استظهار میکنیم که امام فرماد رد کند یمین را، همین امام که فرماد رد کند یمین را، همین امام فرماد مدعی باید جازم باشد، اونی که قسم میخوره باید قاطع باشد. خب تناقض میشه. پس امامی که فرماد رد کند یعنی اونجایی که میشه رد، اونجایی که مانع شرعی نداره، اونجایی که از طرف غیر اومده ادعا کرده، اینجا رد معنا نداره. به جهت اگر ردم بکند نمیتونه قسم بخوره. امام که فرماد رد کند یا قسم میخورد ثابت میشه حقش، یا قسم نمیخورد ساقط میشه حقش. استظهار از این روایات اینجور میشد که رد یمین در مورد جاییست که امکان قسم خوردن هست. اونجایی که او امکان قسم خوردن نداره از این روایات اونجا رو نمیگیره. بنابراین پس اطلاق از روایات نمیگیریم. دلیل استثناء، این مواردی که میگیم استثناء شده، دلیلش نیست که ما از دلیلی برای جواز رد نداریم اینجا. دلیل ما برای جواز رد یمین این روایات بود. این روایات استظهار میشه ازش جایی جایز است رد یمین که مدعی بتواند قسم بخوره. اگر مدعی مانع داره شرعاً، خود امام فرموده است حق نداری قسم بخوری، اینجا چجور بگیم فرماد رد کند یمین را، همین امام که فرماد رد کند یمین را، همین امام فرماد مدعی باید جازم باشد، اونی که قسم میخوره باید قاطع باشد. خب تناقض میشه. پس امامی که فرماد رد کند یعنی اونجایی که میشه رد، اونجایی که مانع شرعی نداره، اونجایی که از طرف غیر اومده ادعا کرده، اینجا رد معنا نداره. به جهت اگر ردم بکند نمیتونه قسم بخوره. امام که فرماد رد کند یا قسم میخورد ثابت میشه حقش، یا قسم نمیخورد ساقط میشه حقش. استظهار از این روایات اینجور میشد که رد یمین در مورد جاییست که امکان قسم خوردن هست. اونجایی که او امکان قسم خوردن نداره از این روایات اونجا رو نمیگیره. بنابراین پس اطلاق از روایات نمیگیریم. دلیل استثناء، این مواردی که میگیم استثناء شده، دلیلش نیست که ما از دلیلی برای جواز رد نداریم اینجا. دلیل ما برای جواز رد یمین این روایات بود. این روایات استظهار میشه ازش جایی جایز است رد یمین که مدعی بتواند قسم بخوره. اگر مدعی مانع داره شرعاً، خود امام فرموده است حق نداری قسم بخوری، اینجا چجور بگیم امام فرماد اطلاق میگه قسم رد کن به او ولی او نمیتونه قسم بخوره؟ این خلاف ظاهره. بنابراین پس استثناء شده از جواز رد این دو مورد. دلیلش هم این است که این روایات اطلاق ندارد اینجا رو بگیره. اینجور موارد جواز رد دلیل نداره. در غیر این موارد که میتونه قسم